بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عليك السلام پدر جان من اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قبل از پرداختن به بحث جاری خودمون که بحث توحید در قرآن کریم هست، دیروز این خواننده خوشنوای ما که براتون زیارت عاشورا رو خوندن مطلبی دیشب سوال کردند و گفتم که فردا شب جوری بگیم که برای همه قابل استفاده باشه. شما تمام کتاب‌های دنیا را که مطالعه کنید در هر زمینه یا زمینه‌های دانشی، علوم، رمان، داستان، هرچی، هر کتابی که شما بخوانید یک مطلب رو از اول شروع میکنه، این مطلب رو تعقیب میکنه و به انتهاش میرسونه. مثلا فرض کنید کتاب بینوایان ویکتور هوگو که از کتاب‌های به یادگار ماندنی است که در طول تاریخ بشر نظیرش کمتر نوشته شده. این داستان بینوایان داستان یک زندانی است به نام ژان والژان. خطایی کرده بوده، زندانش کرده بودن، از زندان که فرار میکنه میاد شب در یک کلیسا، به او جا میدن که بگیری بخوابه، کشیشی در اونجا بوده. اینم بنا به همون سابقه‌ای که داشته و سابقه کجروی که داشته نگاه میکنه، مثلا دوتا شمعدون تو کلیسا میبینه. فردا صبح که میخواد بلندشه بره، در برابر مهمان نوازی این کشیش و این کلیسا دو شمعدان رو سرقتش میکنه، میبرتش، میگیرنش، یعنی پیش کشیش و کشیش کاری میکنند که سرنوشت این آدم عوض میشه به کلی، که میگن ما این شمعدان‌ها رو پیش این پیدا کردیم و فکر میکنیم که ایشون از میان اموال کلیسا و اموال شما این شمعدان‌ها رو برده باشه، سرقت کرده باشه. کشیش هم جمله میگه که سرنوشت این آدم رو عوض میکنه، میگه نه، او ندزدیده، من خودم بهش بخشیدم، بهش بخشیدم. با این ترتیب اون آقای ژان والژان بدکردار میشه آدم خوب. خب دیگه بقیه داستان هم همش داستان ژان والژانه دیگه. یه بحثی رو شروع کرده از اول به ترتیب رفته جلو، داستان یک آدم بدکاره که به آدم نیکوکار تبدیل می شود و عاقبت به خیر می شود و تمام می شود. میره. هر کتابی در دنیا شما بخوانید همینه. فیزیک بخونید بله. بحث صوت و نور مطرح می کنه اولش براتون تا آخرش میره کتاب فیزیک باشه. شیمی بسن. اسید و باز و نظیر نمک ها و فلان یه حرف رو می کنه. یک کتاب در دنیا داریم که سبک نوشتریش و سبک بیان مطالبش اصلا با این کتاب ها کاملا متفاوته. اسم اون کتاب قرآنه. حالا چرا میگیم سبکش متفاوته؟ علت مطلب اینه. قرآن هیچ اینجور کار نمی کنه. یه مطلبی رو از اول بگیره تا آخر اون مطلب بره. اصلا بحث توحیدی که شروع میکنه قرآن کریم 5 تا 6 تا سوره پویسر هم دیگه توحید بگه توحید تمام بشه. بحث نبوت شروع بکنه و همین ترتیب. نبوت خواسته شروع کنه و همین ترتیب. اخلاق شروع کنه به گفتن تا آخرش بره. اینا نیست تو قرآن کریم. وقتی میخوان مثال بزنن این رویه و این سبک قرآن کریم رو، یه همچین مثالی میزنن. میگن شما یک بار وارد گلستانی میشید. در این گلستان گلهای متعدد هست، مختلف هست. گل روز هست، گل محمدی هست، گل گلایول هست، گل یاس هست. نزدین اینا همش تو کردهای جدا از هم هستن. یه وقت هم وارد گلستان میشی گلها داخل هم دیگه هن. یعنی یه کرد خاصی یه گل نداریم. در یه کرد گلهای متعدد متفاوت هست. سبک سخن گفتن قرآن سبک دومه. یعنی چی؟ یعنی قرآن دوتا آیه رو میگه در یه زمینه خاصی. حالا براتون نمونش هم میگم. بعد یک دفعه مطلب رو ول میکنه، میره تو مطلب دیگری. برای نمونه شما سوره تقابن در نظر بگیرید. سوره تقابن قرآن کریم 19 تا آیه داره. من شمردم 19 تا آیه در مورد 11 تا مطلبه. یعنی چی؟ یعنی اول بحث توحید مطرح میکنه، دو تا آیه میگه بحث نبوت مطرح میکنه، دو تا آیه میگه بحث جبر و تفویض مطرح میکنه، دو تا آیه میگه بحث تاریخ تحلیلی مطرح میکنه، دو تا آیه میگه یک بحث اخلاقی میگه، تمام میشه میره سراغ بحث قیامتی. به این میگن روش مزجی. مزج به عربی یعنی به هم آمیختن. یعنی قرآن کریم امور رو اینجوری بیانش میکنه، مطلب در مطلب، مطلب در مطلب. هیچ کتابی در دنیا به این سبک قرآن کریم نیست. تداخل ما به ذات هم بهش میگن از نظر ادبی دیگه البته، ولی این رفعی مزجی برای همه قابل فهمه. حالا شما قرآن رو که میخونید، دیشب نمونه شما گفتی براتون، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوده و المتردیه و النطیه و ما اکل السبو الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. اینا رو میگه همه رو. بحث حرمت یک سری گوشت رو مطرح میکنه، میته حروم هست بر شما، نطیه فلان چه و چه. یک دفعه لحن آیه عوض میشه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون وقت این دو تا آیه رو میگه، مجدد به اون مطلب اول برمیگرده. فمن کان منکم فی مخبستن، مثلا گارو بکنید شما، یعنی میتونید از اون گوشت استفاده کنید. دو تا آیه وسط اینه زده تو کار. اینکه پیغمبر اکرم دستور بدهد فلان آیات رو، چون صفر بر سر این موضوع بیستیم ما. قرآن در زمان شخص پیغمبر اکرم جمع‌آوری شده بوده. پیغمبر بی‌اعتنایی به این کتاب نبوده. خب آقا معنا هم نداره. بگن شما پیغمبر خدا هستی، بفرمایید بله هستم. دلیلتون چیه؟ قرآنه. معجزه من قرآنه. حالا قرآنت کو؟ من ببینم قرآن تو. میگه قرآن هر صفحش خونی یکیه. چطور میشه باور کردی رو؟ بعد قرآن هر جا از خودش نام میبرد به کتاب نام میبره. ذالک الکتاب، نه چند صفحه. لا ریب فی. هر جا میخواد بگه بحث کتاب رو مطرح میکنه. حدیث ثقلین این بحث رو مطرح میکنه، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. خواهی کتاب خدا موجود بود به شکل مشخص قشنگ منظم شده، دیگه کتاب خدا رو من میان شما به یادگار بیذارم چه معنا میده آقه؟ خو کتاب خدا که تو بخوای بین ما یادگار بذاریتش. رو این جهته تعمدی هم در این کار بوده که این سبک قرآن مراعات بشود. یعنی چی؟ سبک تداخل ما به ذات، سبک روش مزجی قرآن کریم، مطلب در مطلب گفتم به این ترتیب. این دیگه راجع به این برادر ارجمندمون گفتیم. و اما یه مقدمه کوتاه دیگه هم خدمتتون بگیم. مقدمه کوتاه که توجه بهش خواهید فرمود این مقدمه است. اولین مطلبی که ادیان میخوان، مخصوصا آیین مقدس اسلام، هیچ دینی اسلام نمیشه، شباهت هم نداره، همه حرفای اون دین هم حرفای خدا نیست یقیناً. نمونه کتاب اوستای زردشته. کتاب اوستای زردشت 5 قسمت درست شده ازش، یعنی یسنا، یشتا، وندیداد، خرد اوستا، نظر این چیزا، این 5 تا. در دنیا شما یک نفر زردشتی رو پیدا بکنید که برای شما بیاد بگه این 5 تا کتابی که با هم دیگه مجموعاً اوستا رو تشکیل میدهند اینها گفته خود زردشته. اصلا خود زردشت مجهول وجودش از نظر تاریخی که همچین کسی بوده یا نبوده. بین دو تا تاریخ تولد زردشت 8000 سال فاصله است، دو تاریخ تولدش. کتابش هم به همین ترتیبه. هیچ کتابی مثل قرآن کریم نمیشه. تاریخش روشن، زندگی پیغمبر اکرم روشن 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 روشن. شاید یک شب درباره این قضیه برسیم حرف بزنیم، که البته بعید میدونم، چون از مطلب خیلی عقب هستیم. نه این حرف ما هم باشه، نه، محققانی که درباره قرآن کریم تحقیق کردن ولو غیر مسلمانند و غیر ایرانی و غیر عربند، هر دوش به این مطلب اعتراف میکنند که قرآن هیچ شباهتی به این کتاب آسمانی نداره. واقعا هم همینطوره، واقعش هم همینطوره. حالا ادیان و بالاخص این دینی که خدا فرستاده یک مطلب رو ابتداعا میخوان به انسان بیاموزند. اون مطلب به قول مولای ما که مولای همه هستیست، یعنی علی ابن ابی طالب، این هست: من عرف نفسه فقط عرف ربه. عرفان و شناسایی هر کسی نسبت به خودش موجب می شود که این شخص نسبت به پروردگارش عرفان پیدا بکنه. حالا تو این قضیه چی خوابیده فعلا نمیخوام وارد بحث بشم براتون. خب این من چیه؟ این هر کسی که ما میگیم چیه مرادمون؟ وقتی میخوایم خودمون رو معرفی کنیم میگیم من فلانی هستم، تحصیلاتم اینه، اهل فلانجا هستم، فلانجا زندگی میکنم. این منه کیه؟ منه کیه؟ روشنه، من بدن نیست، من بدن نیست. 80 تریلیارد با هم دیگه سلول جمع شدن، شدن این بدنی که میبینید. این 80 تریلیارد هم نتیجه تقسیم فقط 2 تا سلوله. این بدن رو ساختن. من بدنم؟ خب برای من شما بیان بفرمایید زمانی که من خوابیدم اون کی داره حرکت بکنه؟ بدن که اینجا افتاده که، آن کسی و اون وجودی که و اون هویت و حیثیتی که داره حرکت بکنه و کشف میکنه خیلی چیزها رو، اون بدنه؟ اون نیست. اون دیگه هیچ دلیلی برای وجود این من از خواب بهتر پیدا نمیشه که هر کسی میتواند به راحتی دریابد او رو. حالا من بحث هیپنوتیزم براتون نمیخوام بکنم، اسپریتیزم نمیخوام براتون بکنم، نه، همین کفایت میکنه. من یه چیزی غیر از این بدنه. حالا اون چیز چه هست؟ هرچه هست یه جوهریست غیر از ماده، با دیگه بدن ما. و خدای سبحان و خدای مهربان این هویت اصلی انسان رو قبل از این بدن آفریده است. تمام عربا سر اینه. بحث ماتریالیستی همینه که میگن انسان غیر از این بدن هیچی نیستش. ما میگیم انسان بدن دارد ولی بدن نیست. این بدن انسانه. انسان خودش بدن نیستش. حالا هر چی بخواد باشه باشه، جوهر چی بخواد باشه باشه، غیر از این بدنه. خدای متعال بر اساس آیات قرآن کریم و بر اساس روایات فراوان، این که میگم روایات فراوان از ائمه اهل البیت علیهم السلام، شاید 200 و چند روایت خود من در آورده باشم بیرون، الان نوشتمش 200 و خورده روایت. علامه بزرگوار و مجلسی جمع کرده همه اینا رو، تنها اونجا نیست، بقیه کتابون هم دارن دیگه. خب این من رو خدا خلق کرده. چه خلق کرده نمیدونیم. آنچه که میدانیم این است که خلقت این من قبل از خلقت بدن اتفاق افتاده، اینو میدونیم. یعنی روح هر کسی به تعبیر فارزبونا، به تعبیر قرآنیش، نفس هر کسی را خدای سبحان خاص خود او، خاص خود او. مطلب خوب تعبیرش بگیرین چون خیلی حساسه. بدن هر کسی را خدای متعال براش روحی خاص اون بدن قرار داده. تناسخ هم باطل در باطل در باطل. حرفای بوداست اینا. بودا هم پیغمبر نبود، هیچ که هم ادعای پیغمبری نکرد. فلسفه‌اش هم یه جمله بیشتر نیست، همین و همین. این بحث روح مطرح میکنه. بحث روح هم نه به شکل اثبات روح، بحث تناسخ رو مطرح میکنه. تناسخ معناش این است که روح انسانی بعد از فراغ و جدایی از این بدن به یک بدن بچه‌ای که تازه به دنیا آمده منتقل میشه. این کل کاره. در میان ما مسلمان ها متاسفانه یک گروهی پیدا می شوند و پیدا شدند به نام علی اللهی ها. من نمیدونم در قزوین هست یا نیست، نه فرقای صوفی دارم میگم، اینا فرقه خاصی هم به نام علی اللهی و نام های دیگری هم دارن. البته که حالا نمیخوام براتون بگم، اینها هم با بهره گیری از حرفای بودا و دیگران همین اعتقادو دارن. به عنوان مسلمون هم میگن اعتقاد داریم، با میگن انسان دون بدون میشود. این هم تعبیر خودشونه. یعنی هر انسانی در طول زندگی این دنیایش بیش از 1000 بار به این دنیا میاد و میره. این روح به 1000 بدن تعلق پیدا میکنه. این حرفشونه و این غلطه. برای چی این کار بشه آخه؟ میگن به خاطر این که انسان در زندگی قبلی خودش بدکاری ها کرده، خدا مجدداً به این بدن دیگه تعلق میده که اینجا پاک بشه. میگه قرار پاک بشه، خود تو برزخ پاک بشه. برای چی این کارو خدا بکنه؟ خدا عاجز این کاره نیستش که. مخصوصاً که آیات قرآن کریمم به شدت هر چه تمامتر این تصور رو باطل اعلام میکنه. این حرفا چی چیه؟ دیشب آخر صحبتم یه آیه خوندم، این سوره مؤمنونه. حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یه آدمی که در این دنیا قدر خودشو نشناخته، دنبال ولنگاری رفته، گفته مراد چی؟ قیامت چی؟ حساب چی؟ کتاب چی؟ وقتی رفتیم دیگه. لذا تا اینجا میتونی کیف بکن، اگر نکنی سرت کلا رفته. یه وقت متوجه میشه موقع مردنشه که آمدن میگن آقا خالی کن، برو. قرآن هم بدجور تعریفش میکنه، میفرماد اون زمانی که فرشته های مرشراغ این آدم میان که جانشو بگیرن، یزربون وجوههم و ادبارهم ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه و احبط اعمالهم. میزننش، منتها اطرافیان نمیبینن اونا رو، صورتش میزنن، پشتش میزنن این آدم رو وقتی بخواد از این دنیا بره. این همه خدا بهت نعمت داده بود، خجالت نکشی؟ که دو رکعت نماز نگذاشتی؟ به هر صورت این هست، موقع مردن قطعا هست. حالا اینا وقتی با مرگ مواجه میشن یعنی رب ارجعون، حقیقت مرگ رو در میابن میگن رب ارجعون، اون طرف رو میبینن یعنی رب ارجعون. کلا، اگه تناسخ درست بود رب ارجعون درست باید میساد، یعنی خدا این روح رو تعلق به یک بدن دیگه میداد که برگرده. کلا، هرگز امکان پذیر نیست. آیات متعدد دیگر قرآن کریم در این زمینه. به هر حال در اون عالمی که خلقت روحانی بود قبل از خلقت این بدن و خلقت این ماده جهانی ما و منظومه ما و خورشید ما و زمین ما، در آنجا خدای متعال همه ارواح رو جمعشون کرد. چی میگه سوره یاسین؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم، اول صحبت خوندم، لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان لکم عدو مبین. فرزندان آدم، بچه آدم که حالا روح همتون موجود الان اینجا، مواظب باشین، شیطان دشمن شماست. این عهد خدا با انسانها کرده، نه با بدن انسانها، چون بدن هنوز نبوده، یک بحث دگریست، حقیقت دگریست، هویت دگریست. خدا از اونها این پیمان رو گرفته. و اذ اخذ ربک من بنی آدم، این سوره اعرافه، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. همه گفتن این بلا رو. حالا در روایات آمده علاوه بر این که همه انسان ها به زبانی که خدا اونجا بهشون داد که پاسخ خدا را بدهند، تمام اینها اعتراف به چی کردند؟ به یک تایی خدای متعال کردند. در روایات متعددی که مرحوم بهرانی در تفسیر برهان کرده رجوع کنید، اونجا علاوه بر این مطلب خدا برای پیغمبری پیغمبر ما هم از همه آدم ها پیمان گرفته. همه بلا گفتن. ضمن این که برای ولایت مولا الموحدین امیر المؤمن هم پیمان گرفت، منتها یه عده گفتن آره یه عده گفتن نه. این مطلب خدا اونجا از فرزندان آدم خدا پیمان گرفت، ذریه آدم رو مثل زر و ذره خارج کرد. این پیمانه که چی الستو برب بکم، آیا پروردگار شما من نیستم؟ قالو بلا، همه گفتن چرا. خب چی شد اون وقت؟ این بابا تار ما که همشهری ما نیست البته، از جای دیگه برای همین ناخاکش کردن، گاهی اوقات مثل بقیه دیگه یه حرفای خوبی میزنه، گاهی اوقات البته. من از قالو بلا تشویش دیرم. این دو بیتیه. گناه از برگ و باران بیش دیرم، چو فردا نوم خون و نوم خونن من نومه در کف و سر پیش دیرم. من یه بلایی به خدا گفتم، یه آره گفتم، از اون ناراحتم، شرمندم، چون به این بلای خودم عمل نکردم، گرفتار گناهان فراوان تو دنیا شدم. فردا هم میخوان نامه عمل منو بخوانن، نامه عمل تو قرآن کریم آمده بخوانن، دارن نامه رو میخونن، دست خودم میدن که بخونم، من دارم نامه میخونم اما سرم خجالت پایینه. خلاصه این هست. خب خدای متعال این پیمان رو گرفت و بعد ما رو تعلق به این بدن داد. بدن ما در داخل رحم مادر در 4 ماهگی کامله از نظر بدنی، حیات رئیسه قلب وجود ما هست در بدنی ما، قلبمون هست، ریتینمون هست، کلیتینمون هست، تعال هست، پانکراس هست، همه این هست خودسته. اینا رو به ما دادش. وقتی کامل شد در 4 ماهگی به اون که خلقش کرده قبلن، که همون من باشه، همون نفس ما باشه، همون روح ما باشه، فرمان میده برو به بدن ملحق بشو. تازه اون وقت ملحق میشود، این الحاق به عمل می آید، این انس به این دوتا حاصل می شود. تا انسان به دنیا میاد، به دنیا که میاد با همون میاد دنیا، یعنی همراهش هستش. یعنی اون قضیه که خدا از انسان پیمان گرفته به قوت خودش برقرار هست. درست شد. اما زخارف دنیویه، زیبایی های ظاهری این دنیا، دلبستگی های فراوان به لذات نامشروع این دنیا، چون مشروعش هیچ اشکال نداره، کیف کن تو این دنیا، کیف کن، خدا خواسته مؤمن کیف کنه. خب تو نامشروعش خداسته، وقتی تو نامشروعش آمد، یواش یواش چی میشه؟ اون فطرتی که قرآن کریم میگوید او کم کم در زیر خاکستر تعلقات دنیویه قایم میشه، مخفی میشه. جانم به قربان امیرالمومنین، والله اگه من با عرضت علی خیشی داشته باشم، ما رفتیم آثارشو خوندیم، اینجور دل دادش شدیم. آخه یک جمله بگه تو نهج البلاغه اولش هم هست، فبعث فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته یذکروهم منسی نعمته یحتجو علیهم بالتبلیغ و یفیلو لهم دفائن العقول. الله اکبر، چی میگه؟ امیر سخنه، امیر سخن. خدای متعال پیغمبران را پشت سر هم فرستاد، مبعوثشون کرد پشت سر هم، واتره متواتر بگیم یعنی پشت سر هم فرستاد. خب اینا بدن چیکار کنن؟ لیستعدوهم میثاق فطرته. همینجا خدمت همه تون عرض بکنم، محبتی که خدا به بنده هاش داره ولو مثل من که سیاهم، از محبت پدر و مادرم به من زیاد داره. میخواید قبول بکنیم، میخواید نکنیم، اصلا همین که من حیات بخشیده نشانه محبتش، اصلا همین داده دیگه، این هم هم نعمت داده. من تو این دنیا غرق شدم، غرق شدم، مال یه طرف، جمال و زیبایی یه طرف، از همشون بهتر پست و مقام یه طرف، همه اینا. خب اینا میاد آنچه را که خدا با من تعهد بسته بود زیر خاکستر قرار میده، خاکستر دنیا پرستی قرار میده. این هست، یادمون نره دنیا رو خوب گذروندن هیچ اشکال نداره ها. یه داستان مفصل داره، جایی بحثش نیست الان. به دنیا دل دادن مشکل داره، دنیا رو چسبیدن و همه چی قابل شدن اشکال داره، اونم به ضرر خودته اشکال شده. حالا من آبادم در این دنیا و در این علایق و دلبستگی ها گرفتار شدم، خدا هم میدانه این قضایی ها رو که بندگانش از اون فطرت اصلی توحیدی منحرف شدن، دارن تو مال دنیا میرن. اینجا پیغمبر میفرسته، پیغمبر فرستادن نشانه مهر خداش به بندگانش. میگم چیکار میکنن؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، یعنی از انسانها طلب میکنن و میخوان. بابا آدما، شما با خدا یه پیمان بسته بودی، نه حال فراموشتون شده. یذکروه هم منسی نعمته، پیغمبران میان اون نعمت فراموش شده توحید را که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین رو چگار بکنن؟ از انسانها دریافت بکنن و مؤاخذه دریافت، به اصطلاح محاسبشون کنند. و یذکروهم، چجوری؟ به یادشون بیارند. یادآوری پیغمبر همینی که قرآن میگه، انما انت مذکر. کسی ضد خدا به دنیا نمیاد، نه، کسی منکر خدا به دنیا نمیاد. وقتی وارد این دنیا میشود، این تعلقات رو دریافت میکنه، اون وقت یادش میره. پیغمبران فقط یادآور قضیه هستن. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، بر مردم سیطره‌ای نداری تو، فقط تذکر بده. تذکر میدهند و به یاد انسان میآورند. یحتجو علیهم به تبلیغ، پیغمبر با کلام رسا و زیبای خودش با مردم محاجه میکنه، صحبت میکنه. حضرت ابراهیم نگاه کنید، سراغ ماه پرستش میره، سراغ خورشید پرستش میره، سراغ ستاره پرستش میره، بهشون ثابت میکنه به وسیله احتجاج. این دین ما برای خوش اخلاقی در تبلیغش اینقدر دستورالعمل داره که اون سرش ناپیدا. به این آیه قرآن که مایه افتخار من مسلمونه، عربیش نمیخواد یادتون باشه، فارسیش باشه، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. سب یعنی فوش دادن. اونایی که مردمو به راه غیر خدا میخوانند، یعنی ماتریالیستن، یعنی آتئیستن، اینجوری قضیه شد، به اونا حق فوش دادن نداری. نتیجهش این میشود که چی میشه؟ اون هم به خدای تو فوش بده. وقتی راشو فوش بدیم اونم فوش میده دیگه، طبیعیست. پس چطوری بریم؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. مردمو به راه خدا دعوت بکن. چجور دعوت کن؟ حکمت یعنی این کلام پخته سنجیده منطقی. والموعظة الحسنه، میخوای موعظه کنی، موعظه نیکو بکن، با زبون توش نمیشه موعظه کرد خلاصه. و مجادله میخوای بکنی، مجادله احسن بکن. این دستور عمل ماست. چقدر به این مطلب عمل کردیم؟ کسی میخواد وارد بحث تبلیغ بشه، دفاع از دین بشه، دو تا مطلب باید مراد بکنه. اول باید اخلاقشو درست بکنه، خوش اخلاق باشه، خوش اخلاق باشه. در اول کتاب اصول کافی، کتاب شریف کافی البته، از امام صادق سلام الله علیه، بنیانگذار مکتب حقه جعفری، یه حدیثی نقل شده فوق العاده جلب نظر بکنه. حدیث این است که یک فردی از مصر آمد خدمت امام، لدل ورود گفتش تو را قبول ندارم، باباتم قبول ندارم، اجدادتم قبول ندارم، خداتم قبول ندارم. وقتی من بودم دوتا سیلی محکم در گوشش می نواختم. اما امامه هیچ نگفت. اولین جمله‌ای که در جواب یه همچنان بیادبی بر زبان مبارک امام جاری شد این بود: یا اخا اهل مصر. ای برادر مصریان، کلمه برادر در برابر بی‌تربیتی او، ببینید درست دو تا نقطه مقابل هم دیگه هستند. خلاصه سخنش بعد از کلمه یا اخا اهل مصر این بود که پیاده شو با هم یواش یواش برید، با هم صحبت بکنیم، میرسی به همش. همینم شد، ده دقیقه رو بیشتر طول نکشید، گفت خود تو قبول دارم، پدرتم قبول دارم، اجدادتم قبول دارم، پیغمبرتم قبول دارم، خدادم قبول دارم دیگه. این مردم اینجوری جلب و جذب میکردند. الان تمام ادیان انحرافی دروغ محرف، فرقه های ساختگی تمامشون این حربه رو یاد گرفتنش. من باید اینجوری باشم، در برخورد با مخالفم باید اینجوری باشم. اونا داره عمل میکنن. شما تو فرقای درویشی باطل برو که در همین توحید گیر کردن این بدبختا، همه چیز خدایی و همه کس خدایی، این کل بحث درویشیه. ولی میری اونجا، بعد به ورود در آنجا آنچنان تحویلت میگیرن، آنچنان به روی خوش نشون میدن که تو رو جذبت بکنن. کاری که ما باید بکنیم، یعنی دین ما این گونه فرمان داده است که با دیگران به ملایمت رفتار بکنید. زور هیچ کاری حل نمیکنه، مطمئن باشید. ایمان یک بحث قلبیه، زور نمیتونه. ممکنه طرف به ظاهر یه بلایی رو بگه، اما در دل نیست دیگه اونجور. کار دین باید جوری باشه در دل انسان وارد بشه. این هست دیگه. به هر صورت پیغمبر میاد اینجوری حرف میزنه با عربا. چجور پیغمبر عرب جاهلی میگم، چجور معامله میکرد، چطور حرف میزد باشون؟ این بینش عجیب پیغمبر، رفتار عجیب پیغمبر، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خدا به تو این عطیه رو داد با مردم ملایم باشی. اگر سنگل بودی، بد اخلاق بودی، مردم از دوربرت پراکنده می شدن. لذا صد بار من گفتم اونقدر که رفتار و افتار و برنامه های پیغمبر در اسلام آوردن مردم مؤثر واقع شد، قرآن کریم انقدر مؤثر نبود. پیغمبر نمونه زنده خود قرآن بود، با مردم رفتار میکرد. قضیه شد بر صورت پیغمبران میان اینجا به مردم اینا رو میگن، اینا میگن و میرن، بازم دنیا، بازم شیطان که در کمین نشسته هی مرتب وسوسه میکنه، مرتب وسوسه میکنه قداسه. باز آدم ها این طرف اون طرف میرن، اما خدای مهربان مواظبشون هست. بازم دیگه اینجوری خدای مهربان مراقبشون هست، براشون مطالب پیش می آورد خدای متعال. البته گاهی اوقاتی جوری میشه کار طرف که اصلا خدا میگه برو به درک هر جا موقع بری برو، اما قبل از یه به این مرحله برسه براشون مشکلات درست میکنه، مشکلات درست میکنه. یه سری آیه قرآن هست که خیلی در این ارتباط زیبا آمده میدان، خیلی زیبا آمده. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. مطلب محسوس قرآن کریم میگه یه عده در داخل کشتی نشستن، کشتی هم در حال حرکته، دستخوش امواج میشه، دستخوش امواج شد، به تلاطم افتاد آب دریا، الان کشتی نزدیک غرق میشه. در اون هنگام چه اتفاقی میفته؟ پرده هایی که بر روی فطرت انسان پوشیده شده با احساس خطر قطعی واقعی همش پاره میشه. کسی نی به دادن برسه، پولم به چه درد میخوره، خوشگلیم، ماه شب 14 باشم به چه درد میخوره، الان غرق میشه، پست و مقامم، رئیس جمهور باشم باش، هیچی نمیشه. اینجور موقع هاست که فرمایش حضرت امیر علیه السلام، یک کریستال شما میذارین داخل اتاقتون، خیلی خوشگله اتاق، چه در اتاق باز بمونه، گرد و خاک میریزه داخل خونه، گرد و خاک بر روی کریستال میشینه، اون بلور رو که میگن بلور به غلط، اینو تیرش میکنه، کدرش میکنه. کتبانو میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه دستش دستبال میگیری این پاکش میکنه. اینجور موقعات قضایه اینجوری میشن، اون که میاد میگیره تش و پاکش میکنه. همین اتفاقات هستند. خدا بندش رو دوست داره، میخواد بندش عوضی نره، میخواد متوجهش کنه، متنبهش کنه. لذا چیکار میکنه؟ براش بلا میفرسته، بیمار میشه. خیلی از بیماری ها لطف خدای متعاله، خدا میخواد بندشو نجات بده از عاقبت به شری، میخواد اینجور بکنه. وقتی بیماری آمد، تو آمدی رفتی، کلی پول خرج کردی، کلی پول دارو دادی، کلی بیمارستان رفتی، عمل جراحی کردی، گفتم بابا از ما کاری ساخته نیست دیگه، برای تو وقت چی کار میکنی؟ تو چاره نیست، اون وقت به یه جا متوسل میشی. همه حرف من اینه که قرآن داره همین حرفو میزنه. یک راهی که قرآن کریم داره جلوی من باز میکنه این راه توحید فطریه. توحید فطری نیاز به درس خوندنم نداره، ملا شدنم نمیخواد، هر کسی تو زندگیش به این امور برخورد کرده و این مطلبو دریافته، قشنگ دریافته. دستخوش انواع شده کشتی، الان خطر غرقش هست، از دست ما هم هیچ کاری ساخته نیست، نه ما بلکه ناخداش هم کاری نمیتونه انجام بده. این پرده ها پاره میشه، پرده های تعلق به دنیا، پرده های منیت و غرور تکبر، اونجا همشون پاره میشه. به هر زبانی که بلدی، ای خدا، یا الله، انگلیسی میگه او گاد، مثلا فرض کن، مثلا دارم میگم، هر کسی به هر زبان بلده، خب این چیکار میکنه؟ به یه جا متوسل میشه. میدونه که اون جایی که بهش متوسل شده بهش مهربانی، اینو میدونه. میدونه که قدرتش هم خیلی زیاده. این هم همون لحظه متوجه میشه غیر از اون کسی نمیتواند بهش کمک بکنه. این سه تا مرتب و در هنگام مواجهه با گرفتاری و بلایا انسان در میابد. همین از نیستش. یعنی به همون فطرت اولیهی که خدا خلقش کرده برمیگرده. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. این سوره روم آیه 30 شه. خب این فاقم وچک للدین حنیفا معناش میشه همین. یعنی انسان خدا را مییابد. کلمه مییابد رو بهش دقت داشته باشید. نه خدا را میفهمه، نه خدا را لمس میکنه، نه تو بغل خدا میره، اینا نیست. مییابد، قدرتی وجود دارد که این قدرت از همه قدرت‌ها قوی‌تر و از همه مهربانان مهربان‌تره. به هر زبونی که بلده او رو صداش میزنه. یه صلوات بفرستید ان شاء الله تلفن تمام بشه. صل علی محمد. حالا به این آدمی که این حالت گیر کرده بری سراغش بگی آقا کیو صدا میکردی؟ میگه نمیدونم. جای اون طرف که صداش کردی کجاست؟ میگه جا نداره. بالا سرت میگه نه. پایین پات میگه نه. از جنس ناره؟ میگه نه. جنس نوره؟ میگه نه. میگه میدونم هست اما نمیدانم که چه هست. فقط در میابم در این لحظات سخت طاقت فرسا کسی که بتواند دست مرا بگیرد و کمک کند فقط هموست. شخصی خدمت امام صادق شرفیاب شد. این حرف مال من رو براتون گفتم. عرض کرد که پسر پیغمبر خدا گم کردم. ما دو جور آدم داریم. یه دی که با خدا لج میکنند هرچند براشون استدلال بیاری قبول نمی کنن. یه دل لج نمی کنن. واقعا گم کردن. با اونا جوری باید بحث کرد و با اینا باید جوری دیگری صحبت کرد. این از دسته دوم بود. لذا امام همین راه رو پیشنهاد کرد. فرمود سوار کشتی شدی؟ شاید آری. فرمود شده کشتی دستخوش امواج بشه؟ عرض کرد آری. در اون هنگام که دستخوش امواج شد و تو دل بر غرق شدن نهاده بودی، در اون حالت چه کسی رو صدا کردی؟ اون خدا تو همون شب رفت دیگه. از هر کس مهربانتر و از هر کس به ما نزدیکتر. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. امن یجیب یعنی چه کسی هست که جواب بده؟ مضطر رو. مضطر این درمانده، در کاری حیرت زده و درمانده شده. امن یجیب المضطر اذا دعاه، اون هنگامی که مضطر او را بخواند و یکشف السوء و گرفتاریش رو حل بکنه. اونجا که آدم کیو میخونه؟ پروردگاری که مهر او از همه کس به ما زیاد تره، علاقه او به ما از همه کس زیاد تره. منتها چون ما رو آزاد خلقمون کرده، میخواد رامون و خودمون انتخاب کنیم. هم پیغمبر بیرون فرستاده، هم پیغمبر درون به ما داده. نامش عقله. یک خلقت نورانی سر به تو عقله که در روایت ما آمده. میگه به این دوتا راه تو درست انتخاب کن، برو حرف پیغمبر رو گوش بده، کلام عقلت رو هم گردن بگذار. هر دوش اینجوریه، سعادت بند بشی. دیشب عرض کردیم مطمئن بشید، مطمئن باشید. بدون خدا زندگی انسان آرامش پیدا نمی کنه. امکان نداره. به قول شریعتی این حرفش خوبه. میگه اگر روزی یقین کردیم که خدایی وجود نداره، باید یه خدا بسازی برای خودمون، چون بی خدا نمیشه زندگی کرد. و راست بگید مطلب رو، همه اینجور هستن قضیهشون. خدا ما را نیازمند و محتاج به خودش خلق کرده. هرچی هم پر روی بخواییم بکنیم، هرچی پر روی بکنیم، خب تو تاریخ هم نمونه های فراوانش رو ببینیم. جوزف فوشه یه آدم انقلابی عجیب غریب، انقدر آدم کشون سرش ناپیدا. بعدش از جمله کارهایی که میکرد با دینم دشمن بود، صفحات انجیل رو گرفت و آویزون کرد به دم الاغا، یعنی در محل فلانی که خارج میشه از الاغا، کشت و کشت و آخر هم بالاخره تبعید کردن نزدیک چکسلواکی، دهی بود اونجا. در حالات او نوشتن که اون زمان در آخر عمر که تمام این قدرت ها از بین رفت و اون منیت ها فلان، هر روز صبح رفت کلیسا دعا میکرد، همین آدم که انجیل میزد دم در دم فلان خرخواب سرایی. همه نیازمندن و این کار رو هم خدای متعال مهر به ما داره. ما میگه مرتب تکرارش بکن، بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز برای اینه، فراموش نشه. بهترین ذکر خدای متعال نماز هست و در میان از کار دیگری که انسان میتواند داشته باشد، یکی از بهترین از کاری که هست. در روایات ورابان آخه درویشا بازی در میارن، در سراغ هر فرقه شون میری میگیم شما چی میگی؟ میگی ما هیچی نمیگیم، ما مثل شما هستیم، فقط به شما دستور ذکر میدیم. یکیشون یه روز در گوش ما زیاد خون دیگه نمیرسه به خودم، هم اهل بخیه هستیم. خلاصه گفتش که شما چی میگین، حرفتون چیه؟ دستور ذکر داریم، بریم سراغ جناب قطب که از همه چیمون استفاده کنیم، به روز سیاه بارو بنشونه. خلاصه بعد هم دستور ذکر میدیم. گفتم ولی این ذکری که قطب شما میده اینو خودش میگه یا از ائمه میگه؟ گفت نه خیر، خودش که چی نمیگه که، ایشون از ائمه میگه. گفت اگه کسی زبان عربی بلد باشه خودش سراغ ائمه بره ببین ائمه چی گفتن، و قطب شما به چه درد میخوره. موند همه کار قطب این شد که من دستور ذکر بده. از چی بگیره؟ از امام صادق زمان باقر بگیره من بده. خب من خودم بلدم عربی، سراغ امام باقر صادق هم بلدم، برم خودم میرم مستقیم بدون واسطه از اونا بگیرم، تو رو بخوام چه کنم؟ این نامرد تو منم میخوای زیر بندازی مهمیز خودت، پدرم رو در بیاری بیرون. باور نکنید که اینا به کسی چیز بدن، اصلا تبلیغات نیست که مردم بدبخت و طرف خودشون بکشونن و از همه چیشون استفاده کنن. همین آقایی که در تهران بلوا رو به کار انداخت، که اون پاسداران مجذوب علی شاه گنابادی، یک دونه کارمند معمولی دولته، کارمند برید خونه‌ش رو تو گلستان شیش تهران ببینید اینا کجا آورد این پولا رو. قصر نه خونه، یه کارمند ساده معمولی. این بدبختا رو سرکیسه میکنه، بلند میشن از گناباد یک دونه پاکت اینجور پر از اسکناس های درشت مفلوک ها میان تهران، میان خونه ایشون و دستش هم میبوسن، پاش هم میبوسن، خیلی جای دیگه هم میبوسن بتونن البته، و بعدم تقدیم میکنم به چیز رو، اونم میذاره زیر اینجا، نگاه سگم بهشون نمیکن، راحت دو کنم. وقتی وارد شدی کار تمامه. هفتی این داستانیشون. حالا من چرا از تو بگیرم دستور ذکرمو؟ امام باقر، امام ساده و مولا امیرالمومنین حضرت سجاد، اینا دانشمندان الهی هستن، خودم از اونا میگیرم، از تو چرا بگیرم؟ تو از من بدتری بدبخت. بگن دوتا آیه قرآن بخون بلد نیست، این مجذوب علی شاه آیه قرآن ارو بلد نیست بخونه، از روش بلد نیست بخونه، خب میرم از اونا میگیرم دیگه. یکی از اموری که هست در اذکار که عمدتاً خدای متعال مطرحه در روایات ما، این کلمه سبحان الله فوق العاده است. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، این همش ذکره. الله اکبر، شما هم نیاز ندارم بگیرم. دیگر از جمله از کاری که هست به ما گفتن همواره این ذکر رو مد نظر داشته باشید، اون چیزیست که هممون باش آشنا هستیم. از مهمترین از کار که از ائمه معصومین وارد شده ذکر صلوات هستش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رضا این ذکر رو فراموش نکنیم، بگیم همیشه با خودمون بگیم. بعضی از بزرگان شبهای جمعه که میشه یکی کاری که میکنن اینه، 100 تا صلوات با اون عجل فرج هاموش هم میگن، حداقلش میگن به عنوان هدیه به محضر مقدس امام حسن علیه السلام. این کارا رو انجام بدیم انشاءالله. پس بنابراین آنچه ما رو به یاد خدا میندازه، به نماز ذکر میگوین چون ما رو به یاد خدای متعال میندازه. اون توحید فطری رو نمیذاره فراموش بشه، نمیشه نمیذاره گرد و غبار بر روی فطرت ما، یعنی اون کریستال بنشینه. مرتب هم گفتن بخون، چون انسان مرتبا نیازمند این هست که از طریق اون این گرد و غبارها، این ناپاکی‌ها و پلیدی‌ها به این وسیله پاک شود انشاءالله. بریم در خونه بزرگواری که خدا شناسی رو برامون آنچنان عملی و علنی نشون داد که وقتی بچهش اونجوری میشه رو دستش، دست میگیره زیر گلوش، روزه من این نیست البته، خونه رو طرف آسمان میباشه، هون علی ما نزل بی حرفیست انهو به عین الله. خیلی برای من آسونه تحمل این منظره، چون خدا داره میبینه هانه اونجوری میشد که همه چیز در راه خدای متعال میداد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خرج قاسم بن الحسين وهو غلام صغير لا يبلغه الحلم ازدواج حضرت قاسم افسانه بیشتر نیستش در کربلا. در کربلا ایشون 13 سالش بیشتر نبود. در اون هنگامه کربلا برادر زاده خدمت عموم فنظر الیه الحسین و اعتنقا و بکیا حتا غشی علیهما. امو و برادر زاده در آغوش هم رفته، دست به گردن هم شده، بعدم اینقدر گریه کرده تا اینکه از حال رفته در امو هم برادر زاده. بعد از این که به حال آمد بزد اذنه او فلم یعذر له، از امو اجازه میخواد، امو اجازه بده میدون برم، جانم رو فدات کنم. اما امو اجازه نمیده، میدونید برادر زاده چه میکنه؟ اینقدر اصرار میکنه، اینجورم اصرار میکنه، حتی یقبل و یدیه و رجله، رو دستای عمو میافته، ای دستا رو میبوزه.
ای پایم او رو میبوزه. بازم هم او اجازه نمیده، این یه گوشه میشینه، به یادش میاد باباش ما مزن مجتبا، به او فرمود وقتی رفتی کربلا اگر عمود بهت اجازه نداد به میدان بروی، این بازو بند و به بازوت میبندم، بازش کن، برو در میدان، من یقین عمو بهت اجازه میده. نمیدونم تو این بازو بند چی نوشته شده بود که حضرت ابا عبدالله راضی میشود میرود. فقط میدونم یه وقت صدای نالش بر می آید، امو جان من هم رفتم، خدا حافظ.
درخواست کرده بودم اشکای چشمتون نذارید خوش بشه، پیش خدا خیلی عزیزه این اشکا، این گرفتاری ها که همه دور و بر از سر و پایین ما رو همه رو گرفته، شاید که انشاءالله با این گریه کردن ها، با این توسل ها، یا صاحب الزمان به شما تسلیت بگوییم، شهادت قاسم ابن الحسن رو، قطراتی عشق با از چشمانمون بروری، تبانامون اینه، تقاضامون اینه، شما هم با این جمعیتی که اینجا هستن، مردانه و زنانه، تو این دعایی که این بنده ناجیز خدا میکنم شما هم آمین بفرمایید، به خدا گاهی تو جلسات میاد، تو جلسات میاد، گریه هم میکنه، آمین هم میگوید. پروردگارا به شرف حسین، به آب روی حسین، به خون حسین، سر بریده حسین، و حق 13 ساله امام حسن مجتبا قاسم ابن الحسن، خدا امر فرج مولای ما، صاحب ما، آقای ما، نور چشم ما، میوه دل ما، حضرت بقیت الله، صاحب العصر و الزمان، همین لحظه و همین آن اصلاح بفرما. خدایا غمهای دل امام زمان ما به مژده ظهورش به شادی مبدل بفرما. خدایا توفیق دریافت و درک زمان ظهورش را، و نیز و نیز و نیز جانبازی در رکابش را نصیب همه ما بفرما. خدایا ما را مشمول دعای این بزرگوار قرار بده. خدایا در میان جمعیت ما مردانه و زنانه، هر کس هر حاجت شرعی داره، خدایا به شرف فاطمه زهرا او رو حاجت روا بفرما.